أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواحنا فداح و نثار روح شهدا، اموات، گذشتگان، شهدایی که تصاویرشون جا رو مزین کرده، و نثار روح معمار کبیر انقلاب حضرت امام صلوات عنایت کن. اللهم صل بحث این شبهای ما که پنج شبش رو در اصفهان خدمت دوستان تقدیم کردیم و از دیشب اینجا ادامه میدیم بحث رو، راجع به عزت و حریت در نهضت عاشوراست. بحث بسیار مهمی است، ریشه قرآنی، روایی و تاریخی دارد. دیشب گفتم آدم تا ذلیل نشه ظلم نمی کنه، تا نفس خار نشه دروغ نمیگه، جنایت نمی کنه. تمام گرفتاری هایی که تو جامعه پیش میاد از خاری نفس و ذلت نفس. اما اگر کسی عزیز باشه، عزت داشته باشه، به خودش اجازه گناه نمیده، اجازه ظلم نمیده، اجازه خوردن مال مردم نمیده. عزت و ذلت دو چیز در مقابل همه، که اگر جامعه ای عزیز شد، افرادی عزیز شدند، اینها در واقع اقتدار دارن، شجاعت دارن، مقاومت دارن. عزت و ذلت هم آقا دست خداست. آیه 26 سوره آل عمران رو نگاه کنید. حالا امشب به جوانای اینو من یاد میدم، اگه گرفتار بودید خواستید دعا کنید، این آیه رو بخونید بعد دعا کنید، چون روایت داریم پیغمبر خدا فرمود این آیه اسم اعظم توشه، اسم الله الاعظم، من دعا فرمود این اسم الله الاعظم داره. کسی که خدا رو دعوت کنه با این آیه، خدا جوابش رو میده. البته جواب دادن خدا الزاماً به معنای برآمدن حاجت شما نیست، که جواب به شما بده بگه اجرشو داری، نمرشو داری، صلاح نیست مثلا، یا صبر باید بکنیم، توقع ایجاد نکنم. ولی روایت داریم این آیه از آیاتی است که اسم اعظم توشه، و این آیه در احد نازل شده. این آیه فرماید پیغمبر بگو به همه عالم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت و ذلت دست خداست. فکر نکنید وقتی میگم عزت یعنی قدرت، وقتی میگم عزت یعنی ثروت. آخه جادوگرا اومدن پیش فرعون گفتن قالو به عزت فرعون، به عزت فرعون قسم ما موسی رو زمین میزنیم. فکر کردن عزت یعنی کاخ، عزت یعنی قدرت، عزت یعنی اقتدار ظاهری. نه، عزت یعنی صلابت، شکست ناپذیری، مقاومت. موسی در حالی که از شهر میگریخت عزیز بود، فرعون تو کاخش ذلیل بود. ابراهیم در آتش عزیز بود، نمرود تو کاخش ذلیل بود. ابی عبدالله تو گودی قتلگاه، که من تو کربلا اینو گفتم، گفتم نگیم گودی، اینجا مرتفع ترین جای عالمه، نوک هرمه، ظاهرا گودیه، جایی که ابی عبدالله توش باشه مرتفعه. اینجا عرض میکنم عزیز بود، عمر سعد در اوج قدرت ذلیل بود. عزت و ذلت به ظاهر نیست، اینو دقت بفرمایید. ممکنه یک کسی زیر تیغ باشه، زیر شمشیر باشه. مقام معظم رهبری امروز در کنار خانواده شهید حجاجی جمله قشنگی فرمود، فرمود خدا شهید شما رو عزیز کرد. چه جمعیتی واقعا بی نظیر بود در تهران، یه چیزی شبیه این جمعیت که در تشییع امام آمده بود. این جمعیت عزیز کرد. عزت به نگاه ظاهری نیست. زینب کبرا مقابل یزید عزیز بود ولو اسیر بود. موسی بن جعفر تو زندان سندی بن شاهق عزیز بود ولو زندان بود. یوسف تو چاه عزیز بود، برادراش بیرون شادی میکردن، از پول گرفتن و فروختنش خوشحال بودن، ذلیل بودند. بستگی داره عزت و ذلت رو چی معنا کنی. امام رو اون شبی که از قم بردن دور تا دورش نیروهای نظامی، امام عقب یه ماشین، عزیز بود، اونها از او حساب می بردن، ذلیل بودند. ببینید یه شعری داره امام حسین خیلی قشنگه، وقتی خطبش رو خواند این شعر چند بیته، یه بیتش رو معنا میکنه، فرمود فَإِنْ نَهْزِمْ فَهَزَّامُونَ قِدْمَا وَإِنْ نُهْزَمْ فَغَيْرُ مُنْهَزَمِينَا. من معنا کنم براتون، تون شعرش خود سنگینه. فرمود ما اگر پیروز شیم خوشحالیم، این رویه گذشتگانمون بوده، اگر شکستم بخوریم به ظاهر بازم پیروزیم. کسی فکر نکنه، ببینید در اسلام یک راه نیست، شهادت پیروزی. امام حسین علیه السلام هر جوری شما حساب کنید میدونست شهید میشه. اینا که میگن ابی عبدالله برای حکومت میاد، میمونن تو تحریر کربلا، آدم با 80 90 100 نفر چجوری میخواد تشکیل حکومت بده؟ 30,000 نفر رو چطور میشه از بین برد؟ نه، ابی عبدالله علیه السلام روایتشو براتون الان میخونم، در اوج عزت اومد تکلیفش رو ادا کنه. برادران عزیز، خواهران، جوونا، برید بگردید راهکارهای عزت رو پیدا کنید. من براتون میگم بیش از 25 تا راه من یادداشت کردم، البته این چند شبه 3 4 تاشو بیشتر نمیگم، حالا بقیهش باشه منبرای دیگه، سال دیگه، وقت دیگه. ولی بگردید عزت رو پیدا کنید. چی آدم رو تو اجتماع عزیز میکنه؟ چی آدم رو از نظر اقتصادی عزیز میکنه؟ دیشب گفتم ما 4 جور عزت داریم: عزت سیاسی، عزت اقتصادی، عزت اجتماعی، عزت فرهنگی. چی کشور رو عزیز میکنه؟ چی زن رو پیش شوهرش عزیز میکنه؟ چی یک پدر رو پیش فرزندانش عزیز میکنه؟ خیلی مهمه. بگردید عوامل عزت رو پیدا کنید. امشب یکیشو براتون میگم، خوب گوش بدید. اینا مقدمه بود تا برسیم به این که چجور ما عزت رو به دست بیاریم. یک راه کار مهمشو براتون عرض میکنم، روایت اعز امر الله یعزک الله. ها، اونایی که میخواید خدا عزیزتون کنه، یه راهش اینه: اعز امر الله یعزک الله. امر خدا رو عزیز کنید، حرف خدا رو بهش احترام قائل بشید، خدا عزیزتون میکنه. ببین به حرف من احترام قائله. به عبارت دیگر یک راه عزت تکلیف گراییه، اهمیت دادن به تکلیفه، اهمیت دادن به امر و نهی خداست. ساده تر براتون بگم تکلیف یعنی چی؟ تکلیف یعنی واجبات. نماز تکلیف، روزه تکلیفه. چرا بهش میگن تکلیف؟ تکلیف یعنی سخت، چون یه خود مشقت داره. صبح خواب ناز، حالا که بعضی دیر میخوابن شب، و عرض میکنم که بلند شدم صورت شو بشوره وایسه به نماز، 18 ساعت ماه رمضان روزه، تو این گرما حج، جهاد کلی زحمت میکشه، درآمد یه پول جمع میکنه، میگه 20% خمس به حسب ظاهر. اینا یه خود سخت دیگه. قرآن میفرماید اینا که میخوان راحت باشن میگن اصلا قیامت نیست. بذار بریم. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. آقایون، خواهرها، جوونا، خوب عرضم رو دقت کنید. تکلیف یه معناش واجبات، یه معنا دیگه هم داره، آخر عرایزم میگم. راجع به تکالیف الهی مردم سه دستن. انشاءالله شما و ما جزو دسته اول باشیم. بعضیا تکلیف پذیرن، یک. بعضیا تکلیف گریزن، یه جوری اگیرش میشه در برین خمس و ندیم. بعضیا تکلیف ستیزن، میگه اصلا کی گفته خمس واجبه، کی گفته نماز واجبه، کی گفته حجاب واجبه. چی شد؟ تکلیف پذیر، تکلیف گریز، تکلیف ستیز. حالا هر سه شو توضیح میدم. تکلیف پذیرن، خدا گفته باشه هر چی میخواد باشه. بابا شما فکر کنید یه جوون، یه نوجوون تازه رشد کرده، چند سال بابا رو ندیده، حضرت اسماعیل بچه بوده، بابا گذاشتهش تو سرزمین مکه رفته، بختی برگشته شده جوون، نوجوون، رشید، مادر خوشحال، بچه خوشحال، بابا بعد از چند سال اومده بچه رو تو آغوش گرفته، وای خدا امر میکنه بچه تو سر ببر. الله اکبر. ابراهیم که نمیدونست نمیشه برید، نمیدونست که این اتفاق نمیفته. ببین اون اگه آدم بدونه من همین کارو انجام میدم، خیالم راحت باشه آتیش نمیسوزونه برم تو آتیش، خیالم راحت باشه چاقو نمیکشه، بله او که نمیدونست. اومد گفت پسر جان بعد این همه سال اومدم ببینم بهت، یه امری کرده خدا، یه امری کرده، امر کرده سر ببرمت. ببینید جوون حرف ابراهیمو، این حرفیه که امروز شهید حججیا میزنن و زدن. گفت یا ابته افعل ما تو عمر. خوش به حال اون جوونی که این حرف اسماعیل جوان، من از قول یک جوان دارم براتون نقل میکنم، حرف اسماعیل جوان رو تو نماز بزنه، تو روزه بزنه، تو همه جا، تو حجاب خواهری که بزنه. یا ابته بابا جون افعل ما تو عمر، هر چی خدا امر کرده انجام بده. خیلی حرفا نگو بابا میشه کتابی های دست ما قطع کنی مثلا، بابا نمیشه کتابی های شیش ما زندانم کنی من، بابا نمیشه با خدا حالا چونه بزن یه حرفی بزن شاید خدا قبول کرد کتا اومد. الله اکبر. یا ابته افعل ما، اینو میگن تکلیف پذیر. وقتی هم اومد گفت بابا دست و پا منو ببند، یه وقت نخوام فرار کنم، بابا زود خونه نرو بعد از قتل من، از نظر احساسی عاطفی مادر تو رو ببینه. در یکی از این تفاسیر دیدم 5-6 تا نکته گفت حضرت اسماعیل، یکیش این بود بابا از من چیزی خونه نبر، پیراهنی، لباسی، مادرم میبینه ناراحت میشه، بابا چشمای منو ببند، چشما خودتم ببند که نگامون به هم نیفته. به نظرم تو تفسیر ابوالفتوح رازی دیدم که 5-6 تا نکته رو دیگه تو قرآن نیست. خب البته یه اتفاق نیفتاد، خداوند او رو حفظ کرد. ببینید کنار دریا موج میزنه آب، فرعونم پشت سر، یه مرتبه خدا گفت بزنید به آب، نه که نمیدونستن خشکی میشه، بزنید به آب ممکنه غرق بشن. موسی بزن عصاتو به آب و برید. اینقدر سر و صدا کردن بعضیا تا موسی زد دریا شکاف رد شدن. یا ابت افعل ما تو عمر، اگر شد یا ابت افعل ما تو عمر، یا ابت افعل ما تو عمر همون حرفیه که امام علی اکبر بابای زد تو مسیر وقتی امام حسین گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفت بابا چیه؟ فرمود این سفر سفر مرگه. گفت بابا مگه ما برای حق نیستیم؟ گفت چرا؟ گفت برای حقیم که قصه‌ای نداریم. قرآن کریم میفرماید و من یقاتل فی سبیل الله، این آیه از آیات مهمه کلیدیه، هر کسی در راه خدا جهاد کنه، فیقتل کشته بشه، او یغلب یا پیروز بشه، دو حالت دیگه، یا کشته میشه یا پیروز میشه، فسوف نوتی اجرا عظیما، اجرش پیش خداست. این یه دسته، اینا رو میگیم تکلیف پذیر. آقایون جوونا سعی کنید تکلیف پذیر باشید. اگر تکلیف گرا بودیم به تکلیف عمل کردیم، عرض کردم فعلا منظور من از تکلیف واجباته، چیز دیگه نیست. برمیگردم و یکیشم میگم نماز، روزه، خدای تو گفتی حجاب، چشم. ممکنه یخ دستم در بره رعایت نکنم، اما نمیگم حجاب ضروری اسلام نیست، نمیگم حجاب این آقایون در آوردن، پیغمبر نگفته، نه. خب بعضیا برای مقابله با تکلیف منکر میشن. یک دسته دوم چی بود؟ تکلیف گریز، میخواد یه جوری در از تکلیف، یه جوری فرار کنه. میشه توجیه کنه یه دکتری پیدا کنه بگه نمیشه، شما نمیخواد روزه بگیری؟ میشه یه آقایی پیدا کنه یه جوری این خمس و خلاصه گردن این بندازه نده؟ میشه یه جوری حج و دور بده؟ نمیگه حج نیستا، نه، نمیگه حج نیست، نمیگه خمس نیست، نمیگه روزه نیست. میشه یه جوری دور بزنه این از این بگریزه؟ داستانشو براتون بگم. رسول گرامی اسلام دست امیر المومنین رو بالا برد، من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. قدیر هویت اسلامه. امیر المومنین معرفی کرد، از منطقه قدیر آمدن. خب یکی یکی خبر رسید به این روستاها، همه که نبودن تو قدیر، یکی یکی افرادی خبر قدیر رو رسوندن به شهرها. یه آقایی بلند شد به کوب آمد خدمت پیغمبر خدا به نام نعمان ابن حارس، گفت یا رسول الله، عبارت رو دقت کنید، میخوام تکلیف گریزی رو ببینید. گفت یا رسول الله، امرتنا ان نشهد الله اله الا الله، گفتی بگید لا اله الا الله، گفتیم چشم. و انک رسول الله، گفتی بگید من پیغمبرم، گفتیم چشم. تا اینجا را اومدیم باد. امرتنا بالجهاد، گفتی بیاید جهاد، گفتیم چشم. تو احد اومدیم، تو خندق اومدیم، جهادم کردیم. والحج، گفتی بیاید هفت دور دوره خونه خدا بچرخید، شب تو منا بخوابید، سنگ، گفتیم چشم. نگفتیم چرا هفت و سنگ، نگفتیم چرا هفت دور. و صلاح و صوم، گفتی یک ما گرسنگی بکشید، گفتیم چشم. گفتی روزی 17 بار نماز بخونیم، گفتیم چشم. یا رسول الله، حالا ما رو امر کردی به این که پسر عمه تو امام بدونیم، جانشین تو بدونیم. فقبلناها ثم لم ترزه حتی نسبت هذا الامام، ما تا اینجا باید را اومدیم، نماز تو اومدیم، حج تو اومدیم، دقت کنین روایت خیلی قشنگه، جهاد رو باید اومدیم، زکات رو باید اومدیم، توحید رو باید اومدیم، معاد اومدیم، حالا کار به جای رسیده که نسبت ها این آقا رو گذاشتی امام. یا رسول الله، انکان هازا من اندک، پیغمبر بعضی کارها رو خودش انجام میداد، چون خودش هم هرچی بگه قبوله، ولی بعضی کارها رو مستقیم خدا میگفت. مثلا اگه میخواست اسامه رو بذاره فرمانده لشکر، خودش میذاشت. میخواست استاندار بذاره، شهردار بذاره، فرماندار بذاره، نامه به جایی بنویسه، مثلا به این آقا اینا رو خودش انجام میده، ولی بعضی چیزا دستور خدا بود. یا رسول الله، این انتخاب علی مثل انتخاب فرمانده جنگه که خودت کردی؟ خب اینو قبول ندارم. اگر خدا کرده که من نمیگم قبول ندارم، تکلیف ستیز نیست، نمیگم قبول ندارم، ولی یه سنگی از آسمون بیاد من بیمیرم نبینم علی جانشین تو شده، الله اکبر، چه بغضی، چه کینه ای. آقایون دقت کنید، میگه نماز قبول، روزه قبول، حج قبول، جهاد قبول، توحید قبول، امیر المؤمنین نه. این همون حرف شیطانه دیگه. شما فکر کردی شیطان اشکالش چی بوده؟ شیطان نماز نمیخونده، 6000 سال عبادت کرد. شیطان، یکی از این نویسندار اسمش نمیخواد بیارم، تو کتابش میگه موحدتر از شیطان من سراغ ندارم، چون حالا او میگه، ها نمیخواد بگم این حرف درسته، میگه سجده به آدمم که نمیکرد میخواست توحیدش لطمه نخوره، میخواست بگه خدا سجده مال توست، اینقدر میخواد تعریف میکنه از شیطان. این شیطان با این عبادت اشکالش چیه؟ سجده به آدم نکرد، طرد شد. تکلیف گریز، خیلی مواظب باشید. بعضی اوقات بعضیا به این مرحله میرسن، میاد جلو میرسه به حجاب، این اوقات فرار کنه، میرسه به یک موضوع دینی، گفت یا رسول الله ولذا شما نگاه کنید قرآن رو باز کنید امشب ببینید این سوره مبارکه معارج اینجا نازل شد که این آقا گفت سنگی از آسمان بیاد من بمیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، یعنی یه سائلی یه آدمی تقاضا عذاب کرد، سائقه اومد به درکم واصل شد. این تکلیف گریزیه. بذارید داستان از کربلا بگم، بحث امام حسین. صبح عاشورا خیمه ها رو آماده کرد، پشت خیمه ها گودال کرد، البته یه مقطعی شو یه جایی شو، یه قدری هیزم آتش ریخ دشمن نتونه از پشت حمله کنه. امام از جلو میخواد بجنگه، جلو رو مواظب هستن، اما محدوده پشت خیمه ها رو دشمن نقب نزنه حمله کنه. به هر حال تدبیر نظامیه دیگه. امام حسین یک رجل شجاعه، یک شخصیت مدیره. من یه جایی صحبت کردم پارسال، مدیریت امام حسین در کربلا، گفتم این اصلا یه موضوع تحقیقه ها. یه کسی 70-80 تا نیرو رو مقابل 30,000 تا با هیچی امکانات از صبح به گونه‌ای مدیریت کنه که بیشترین ضربه رو به دشمن بزنه، بیشترین استفاده رو از صحنه ببره، بهترین خطبه ها و حرفاش هم بزنه، بتونه زن و بچه‌ش هم تا غروب حفظ کنه. این مدیریت میخواد. ولی یه خورده کسی دست پاشو گم کنه تمامه، یک ساعت تمامه. امام کشان قصه رو به بعد از ظهر و اینو با یک مدیریتی تک تک برن رجز بخونن، معلوم بشه مواضع، معلوم بشه شعرها، معلوم بشه قاتل، معلوم بشه مقتول، معلوم بشه. آقا استادان جلو خیمه ها، عبدالله ابن حوزه آمد. این در مقاتل صحیح آمده، مثلا در همین مقتلی که از ابی مخنف جمع‌آوری شده. خب ابی مخنف دیگه قدیمی ترین مقتل مال ایشونه که تو بازار هست، 157 از دنیا رفته، تقریبا 50 سال بعد از کربلا مقتل نوشته. یعنی ابی مخنف اینایی که نوشته، من تو برنامه‌های سیما همینو گفتم، ابی مخنف مستقیم از گزارشگرای کربلا گرفته، چون کربلا دو سه تا گزارشگر قوی داره، منتها بعضیاش مال سپاه امام حسینن، بعضیا مال سپاه دشمنن. مثلا ضحاک ابن عبدالله مشرقی مال سپاه امام حسینه، ایشون از کسایی است که جون سالم به در برده از کربلا. یا پسر امام حسن مجتبی، ایشون مجروح شده سالم از کربلا اومده، به نام حسن مصنع. یا خود امام سجاد، بخشی هم از سپاه دشمنن. این داستانو ابی مخنف نقل میکنه، تاریخ کهنی است. میگوید عبدالله ابن حوزه آمد یه جسارتی به امام حسین کرد، گفت یا حسین، ای ابا عبدالله، ای حسین ابن علی، به آتش عجله کردی، صبر کن ما تو رو به قتل میرسانیم، مثلا العیاذ بالله، زبانم نمیچرخه، حرف نانجیبه، شما رو به آتش میبریم، به جهنم میبریم. ابا عبدالله فرمودن اونی که مستحق آتشه توی و این قوم، ما خاندانی هستیم که این آیه دربارمون نازل شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه در شأن ما نازل شده. گفت نه، شما حرمتی پیش خدا ندارید، قلب امامو نشکنید. آقا قلب امام بشکنه، نفرین کنه، بیچاره میشه آدم، زیر و رو. یه کار کنید، امام زمان براتون دعا کنه. آقا نفرینش کرد، خدا اینو به این آتش بگیرش. خب یه مرتبه اسبش لغزید، افتاد میان آتش، همونجا سوخت، به درک واصل شد. من اینو نمیخواستم بگم، اونه که من میخوام بگم این تکشه. یه آقایی به نام مسروق ابن وائل میگه همه این صحنه رو من دیدم، امام چی گفت، این چی گفت، معجزه چیه، همه این صحنه رو من دیدم که کاملا یه معجزه. جزو سپاه عمر سعده ها، جزو آدمایی هم هست که به نام اونجا. میگه یه تأملی کردم، گفتم جنگیدن با این آقا جایز نیست، این آدم حرمت داره پیش خدا، اگر کسی با او به جنگی عاقبت به خیر نمیشه. همونجا اول صبحم بود، سوار بر مرکبش شد، به تاخت از کربلا گریخت. بعدن هم تو کوفه بهش میگفتم، میگه من فرار کردم. حالا شما به این نمره چند میدید، به این آدم چی به این میگید؟ بله تا اینجاش مثبته، خودشو از سپاه عمر سعد جدا کرد، ولی تکلیف پذیر نیست، تکلیف گریزه، تکلیف گری. ببین گریخت، تو که تا اینجا رسیدی، فرق تو با هر اینه، هر هم این تشخیص رو داد، منتها هر تکلیف پذیره، تو تکلیف گریزی. دسته سوم که خدا نکنه تکلیف ستیزن، اینایی که وای میسن عیاذ بالله به علی میگفتن تو کافری، به امیرالمومنین حضرت امیر فرمود من امام اینا نیستم، من معمومم، جنگو تو متوقف کن، جنگو انجام بده، امر میکنن نهی میکنن، اینا منو میبرن، بابا امام باید جامعه رو ببره. یکی از این تکلیف ستیزا رو بگم، عبدالله ابن ابی که این سوره منافقون درباره او نازل شده، پیغمبر 1000 نفر رو آماده کرد تو جنگ احد برن با مشرکین بجنگن. خب مشرکین زیاد بودن، چند هزار تا بودن، سلاحشون بیشتر بود. حضرت مشورت کرد دیگه، آقا داخل مدینه بجنگیم، خارج مدینه بجنگیم. ببینید رهبر وقتی تصمیم گرفت همه باید بگن چشم. پیغمبر معصومه تصمیم گرفت بیاد خارج از مدینه، حرکت کردن به طرف احد. عبدالله ابن ابی 300 تا آدم داشت، 300 تا مثل خودش، 300 تا رو از این 1000 تا جدا کرد، گفت یا رسول الله ما با شما نمیاییم، ما خودمون توی جبهه دیگه میجنگیم. این تکلیف ستیزه، این تکلیف ستیز. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن نمیخواد، یا با من میاد یا برمیگردید. خیلی ضربه زد، شما یه لشکر 1000 نفره 300 نفرش کم بشه، یه سوم سپاه رفته. لذا جنگ احد یکی از دلایل شکستش همینه. خلاصه عرضم اینه جوونا، چیزی که عزیزتون میکنه امر خدا رو عزیز بدونید، زمین نگذارید. اونجایی که امر کرده و اونجایی که نهی کرده، ممکنه یه وقت نمازت قضا بشه. من نمیگم نماز شما قضا نمیشه، پیش میاد دیگه، برای خیلی آدمای خوب هم اتفاق میاد. ما یه وقتی رفتیم پشت سر آقایی، خیلی آدم متدین بود، نماز بخونیم، فرمودن صبر کنید من 2 رکعت نماز قضا صبحمو بخونم. خیلی تعجب کردم، گفت من دیشب خسته بودم صبح خواب موندم. آدمی که اگه بگم تعجب میکنه، یه آدم بسیار، بله پیش میاد. این تکلیف گریزی نیست، گاهی ممکنه برای شما پیش بیاد. یه وقتی عرض میکنم، من یک آدمی همین 2 هفته پیش که کربلا بودم، یک آقایی شدم گفتم اینجا تو حرم امام حسین، بعد از سخنرانی هم داخل حرم کجا نماز صبح شده، گفتم ساعت 6 یه رو به آفتاب زده. گفت من از دیشب تا صبح تو حرم بودم، نماز خوندم، دعا خوندم، زیارت عاشورا خوندم، خیلی هم دیگه کیف کردم، چه شبی. و فکر میکردم هنوز نه که تو حرم تاریک، لامپ و ایناز بیرون تاریک، متوجه نشدم. زد تو سرش، گفت یا ابا عبدالله شب تا صبح اینجا مستحبات انجام دادم، صبح نمازم قضا شد. گفتم آقا غصه نخور، میخوان بهت بگن مغرور نشو. شیطان میخواد بهت بگه ببین همچی گفتی، امشب میرم یک عبادتی میکنم، دیدی دیدی چطور شد. میخواد مغرور نشه. نمیگم اتفاق تو زندگیتون نمیفته، گناه پیش نمیاد. امر خدا رو عزیز شمردن یعنی احترام. خدایا تو گفتی نماز رو چشممون، گفتی خمس رو چشممون، گفتی جهاد رو چشممون. اعز امر الله یعزک الله. این نکته اولی که راجع به عزت گفتم. یه معنا دیگه هم برای تکلیف دارم، دقت کنید. بعضی از اوقات آقایون، خواهرها، جوونا، تکلیف یه معنا دیگه هم داره. مثلا تکلیف من توی انتخابات چیه؟ تکلیف ما تو جنگ چیه؟ قطعنامه قبول کنیم یا نه؟ تکلیف ما تو برجام چیه؟ مثال عرض میکنم. تکلیف مسلمان ها تو حدیبیه چیه؟ رسول خدا با 1400 نفر آمده بره مکه، سال 6 هجری محرم، راشو بستن. تکلیف چیه؟ تکلیف امام حسین چیه؟ تکلیف امام حسن چیه؟ اینجاها کار سخته. دیدید بعضی وقتا میگیم تکلیف، هر کسی هم میگه تکلیف، کی تکلیف رو اینجا مشخص میکنه؟ ملاک تکلیف چیه؟ من 2 تا نمونه و داستان براتون میگم، بعد نتیجه گیری میکنم. ابی عبدالله از مکه آمد بیاد بیرون، جابر ابن عبدالله انصاری جلوشو گرفت. میدونید شما جابر شاگرد اول کلاس دینداری، یا آدم مخالفی نیست. جابر البته شاید نمیتونست تو جهاد خودش شرکت کنه، جابر همون کسیه که 40 کنار قبر ابی عبدالله اومده، جابر اون کسیه که پیغمبر به او وعده ملاقات با امام باقر رو داده، یه آدم بنامیه، یه آدم مطرحیه. جلو امام حسین اومد، اعتراض نیست، از سؤاله. گفت یا ابن رسول الله، چرا مثل برادرت امام حسن که با معاویه صلح کرد شما با یزید صلح نمیکنی؟ یه سوالنامه بنویسید تمام شه، اونم حکومت کنه، شما هم تو مدینه به کارتون برسید. فرمود یا جابر. نفرمود، میدونید هیچ امامی برخلاف دولت‌ها که اینطوره دیگه، هر دولتی میاد دولت قبلی رو تخته میکنه، مشکلاتشو گردن دولت قبلی میندازه. همه کشور کلا اینطوره، تو همه مسئولیت‌ها اینطوره، غالبا برای فرافکنی میگن قبلی اشتباه رو کرد. اما ائمه به تعبیر مقام معظم رهبری که این کتاب ایشون رو بخونید، انسان 250 ساله، من یه وقتی سوال کردم فرمودن خود ایشون این اسمو پیشنهاد داده، انسان 250 ساله یعنی چی؟ یعنی 11 تا امام 250 سال امامت کردن، از امام امیرالمومنین تا امام عسکری، این 250 سال یک انسانه، منتها یه بخشی یک مدتی شده امام حسن، یه مدت کلهم نور واحد. فرمود یا جابر قد امر قد فعل اخی به امر الله، داداشم تکلیفشو عمل کرد، منم تکلیفمو عمل میکنم. ببینید این همین اعتراض رو به امام حسن مجتبی میکردن. بابا اهل جهاد بود، اهل مبارزه بود، شما چرا معاویه صلح کردید؟ آقا فرمودن شما از پیغمبر نشنیدید فرمود حسن و حسین امامن، قیام کنن، قعود کنن، نشنیدید ما سبتا حاضر امه هستیم؟ علت صلح من همون علتی بود که پیغمبر تو حدیبیه صلح کرد، برای اینکه این صلح آثار مثبتی داشت. پس تشخیص تکلیف با کیه در زمان؟ با امام معصوم. به همین جهتم تو زیارت میگید که السلام علی مظهری امر الله، ائمه ما سلام به شما که تکلیف ما رو مشخص میکنید. امام هشتم تکلیفش تشخیصش اینه باید ولایت عهدی بپذیره، امام کاظم تکلیفش نه باید زندان بره. خب آقا سوال، الان که امام معصوم در بین ما نیست، تکلیف رو چطور میشه تشخیص داد؟ اینجاست که این نکته مهمه که من انشاءالله فردا شب روی این موضوع مفصل صحبت خواهم کرد. تشخیص تکلیف در زمان غیبت رو به علما واگذار کرده، به فقیه واگذار کرده. یعنی امام وقتی میفرماید قطعنامه پذیرفته شود، شاید خیلی خوشایندشون نبود، اما اینجا میشه باید مثلا اون مرجع عالی قد در نجف اشرف میفرماید باید هشت شعبی تشکیل بشه، باید از کیان تمامیت عراق دفاع بشه، دیگه حرف آخره. این همان است که تشخیص تکلیف با معیار، معیار دین، معیار قرآن. اگر یک تکلیفی در انسان مسجل شد، وقت اون باید دیگه انجام بشه و اطاعت بشه. این بحث امشب من، یک راه عزت رو براتون گفتم، چی شد؟ تکلیف گرایی، نه تکلیف گریزی و نه تکلیف ستیزی. امر خدا رو اهمیت بدید، نهی خدا رو اهمیت بدید. این مجالس تمام میشه، چند سال ما میایم، شما میایید، 50 سال دیگه، 60 سال دیگه این افراد دیگه میان اینجا. حالا خیلی من بالا گرفتم به خاطر شما، من که 50 سال دیگه مسلم نیستم، شما جوانترا میان، انقدر این مجلس ها اومدن رفتن، تغییر کرده، عوض شده، بچه ها، جوان ها، آقایون، خواهر ها، همه ی حرف من توی یک کلمه. گاهی جلو ما رو میگیرن میگن ما رو موعظه کن، همه ی حرف من توی یک کلمه، امر خدا رو زیر پا نگذارید، نهی خدا رو مرتکب نشید، رشد میکنید، ترقی میکنید. تمام رشد و ترقی ها تو انجام اوامر الهی و ترک نواهی الهی است. خدای عاقبتمون رو ختمه به خیر بفرما. آب شب هفتمه، آی تشنگی روی روزه های آب بس سلام بسته شد، البته آب رسیده گاهی، منتها رسما بسته شد. چه افرادی، شما این قضایای داعش رو که میبینید، قضایای یمن رو که میبینید، بحرین رو که میبینید، میانمار رو که میبینید، باورتون میشه. یه وقت نگاهی سر ابو عبدالله رو بریدن، میشه آقا سر بریدن الله اکبر گفتن؟ بله آقا، مگه سر شهید حجاجی رو نبریدن الله اکبر گفت؟ مگه امروز این کارو انجام نمیدن؟ بنای خدا هم میمونید بر این است که روال آدم عالم طبیعی پیش بره. کربلا قرار نبود جن آمد که حسین جان کمک کنیم، فرمود نه، فرشته آمد. حسین، آخه بعضی هم میگن خب خدا چطور چاقو ابراهیمو نذاش ببره، خب قدرت رو از چاقو شمرم میگرفت. نه، کربلا یه قضیه طبیعیه، به طور عادی باید پیش بره، و الا خدمت امام حسین جنی ها زانو زدن، فرشته ها خدمتش رسیدن. حتی باد تو بعضی روایات دارد که آقا به من مأمور اجازه بدید، به اذن خدا یه طوفان میشه تمام میشه، بله از بین میرن، زمین یه زمین لرزه. نه، قرار این قصه عادی پیش بره. ما با معجزه که عالم نمیخواد بچرخه، عالم ابالله ان یجری الامور الله به اسبابا، رو سبب مسبب باید پیش بره. لذا وجود مقدس ابا عبدالله همه این سختی ها رو تحملش کردن، ابتلای عظیم رو که امروز این شاگردا رو تحویل مکتب اسلام بدن، مثل فردای بسته شد. یه پیرمردی با ما کربلا بود، از کنار فرات رد میشدیم، از رو پل آب موج میزد. من دیدم خیره خیره داره نگاه میکنه، گفت آقا باورم نمیشه این همه آب نذاشتن یه استکانی آب دست علی اصغر برسه. مگه چقدر آب میخواست؟ کربلا خیلی پر آب، دیدید که دجله فر، همین الان هم که میرید همه جا یه خورده میکنن آب میاد، آب فراوانه. این همه آب، این آب رو بستن به روی طفل ابا عبدالله. لذا تشنگی همه یاران ابا عبدالله یه طرف، تشنگی علی اصغر هم یه طرف. من یه نکته‌ای میخوام بگم، برداشت شخصی من، نمیخوام بگم این تو مقتله، نگید آقا این سندش چیه. من برداشتم اینه، روز عاشورا ابی عبدالله خب ودا کرده بود، خداحافظی کرده بود، میخواست بره میدان، چرا جداگانه اومد علی اصغر رو گرفت؟ میدونید که وقتی با علی اصغر ودا کرد دیگه از نهر علقمه برگشته بود، عباس شهید شده بود. یه جوری میخواست بگه پسرم شرمندگی عموتو میخوام به تو ابلاغ کنم. عمو وقتی نگاش کردم شرمنده بود، نتونست آب براتو بی، خیلی عمو تلاش کرد، یه جوری میخواد به زبان حال اینو به علی اصغر بگه. لذا بعضی معتقدن ابا عبدالله علیه السلام برای بردن او به میدان نیامده بود، نگفتم میخوام ببرم آب پش بدم، گفت یا اختاه ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده، طفلمو بده باش خداحافظی کنم. من نمیدونم تو لبای خشکیده این بچه چی دید ابی عبدالله، تو چهره او چی دید که کار ناتمام عباس رو خواست تمام کنه. عباس نتونست، حالا من میتونم برای این یه بچه شاید آب بگیرم. او میخواست برای همه بچه ها بیاره، برای 3 ساله‌ها 4 ساله‌ها بچه های، اما من برای این یه بچه شاید بتونم، بذار یه بار دیگه. لذا آمد در مقابل دشمن این جمله معروف رو بیان کرد، ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. مریض دارا کجا نشستید؟ خیلی به من سفارش کردن. حاجت من دا کجا نشستید؟ باب الهوائجه. من خودم یکی از راه های رفعه گرفتاریم علی اصغره، خودم هم نمیخونم و تا گرفتار میشم به یکی میگم یه روزه علی اصغر بخوان این گرفتاری من حل بشه. این آقازاده باب الهوائجه، بزرگان ما، علمای ما، شخصیت های ما به اون متوسل میشدن. نمیدونم چون مظلومه، نه رجز خونده، نه حرف زده، نه دفاع کرده، نه شمشیر دست گرفته، نه سخنی بر زبان جاری کرده، اصلا به حرف به جایی نرسیده. نه یه وقت ابی عبدالله ببیند و زبه همه نلوزن الالوزن. میدونید زبه رو کجا میگن؟ کسی که هنوز جون داره سرشو میبرن میگن زبه، هنوز جون در بدن داشت. او خیلی متوجه نشد، تشنه بود، شاید هم خواب رفته بود، شاید هم از حال رفته بود. اونی که سوخ باباش بود، ابی عبدالله بود. لذا فرمود شیعه ها کاش بودید میدیدید به من رحم نکردن. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف است تسقیل طفلی فابوان یرحمونی. هر کجا نشستید با این ناله جابر همراه بشید 3 مرتبه یا حسین.